ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس دادگستری تهران میگوید جبهه مشارکت ایران اسلامی حق هیچ گونه فعالیتی را ندارد. فرانسه درباره احتمال وقوع حملات تروریستی در بریتانیا به شهروندان خود هشدار داد. و پلیس افغانستان 20 تن مواد منفجره که از ایران وارد شده بود را توقیف کرد. ده شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در چهارشنبه 14 مهر ماه 1389 خورشیدی برابر با 6 اکتبر 2010 میلادی. نخست از شما دعوت میکنم در ابتدای این راه شنونده خبرها باشید با همکارم محمد رضا کاظمی و پس از اون در کنار شما خواهیم بود.
سلام و شب خیر. علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد جبهه مشارکت یکی از احزاب مهم اصلاح طلب در ایران اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارد. آقای آوایی به خبرگزاری ایرنا گفت اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این که دادگاه حکم انحلال حزب مشارکت را صادر و این حکم قطعیت پیدا کرده درست است. جبهه مشارکت روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود که بر اساس حکم دادگاه رأی این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت لغو شده است. دولت فرانسه به شهروندان خود که قصد سفر به بریتانیا را دارند هشدار داده، به دلیل آنچه ریسک بالای حملات تروریستی در این کشور خوانده، هنگام سفر مراقب خود باشند. دولت فرانسه همچنین گفته ممکن است وسایل نقلیه عمومی و مراکز توریستی مورد حمله تروریست ها قرار بگیرند. در هشداری که وزارت خارجه فرانسه در وبسایت خود منتشر کرده، مقام‌های فرانسه گفتند بریتانیا احتمال وقوع حملات تروریستی در این کشور را بالا می‌داند. بریتانیا و ایالات متحده هم به شهروندانشان هشدار دادند اگر قصد سفر به اروپا را دارند، اقدامات امنیتی را جدی بگیرند. پلیس افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد حدود 20 تن مواد منفجره را که از ایران به افغانستان وارد شده بود توقیف کرده است. مقام های پلیس افغانستان میگویند این مواد منفجره در کارتون هایی که روی آنها نوشته شده بود اسباب بازی، غذا و وسایل آشپزخانه جاسازی شده بودند. محمد موسی رسولی معاون پلیس هرات میگوید این مواد منفجره روز سه‌شنبه در پاسگاه استان نیمروز کشف شدند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال رایزنی با روسیه برای تحویل سامانه دفاعی موشک‌های S-300 است. آقای وحیدی گفت عدم تحویل موشک‌های S-300 توسط روسیه خلاف مفاد قرارداد دو کشور است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود این کشور ساخت سامانه S-300 را در دستور کار دارد. ایران و روسیه در سال 2005، 5 سال پیش، قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد شد دست کم 5 سامانه پدافندی S-300 را در سال 2007، یعنی 3 سال پیش، به ایران تحویل داد، اما این وعده عملی نشد. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد دستگاه قضایی با کسانی که بخواند به گفته او با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی، با احتکار و بستن بازار، نظم جامعه را به هم بزنند برخورد می‌کند.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. اما در این مجله شبانگاهی چه خواهید چنید؟ در ادامه آنچه که همکارانم در تحریریه انجام دادند و من و شما با هم خواهیم شنید. قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات در سال 2010 میلادی به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی اهدا شد. مجمع جهانی اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شفافیت اقتصادی در میان 139 کشور رتبه 129 را دارد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران بیش از یک هفته است که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. و سلمان سیما از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد که دو بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شده بود ایران را ترک کرد. و و خواهید شنید که در کانادا گروه‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان در نامه مشترکی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی کانادایی شدند. خوش اومدید به مجله شبانگاهی. به سراغ گزارش ها بریم و آغاز کنیم با گزارشی در ارتباط با ایران. قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات در سال جاری یعنی سال 2010 میلادی به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی تعلق گرفته. بعد از ظهر چهارشنبه این قلم طلایی طی مراسمی در شهر هامبورگ آلمان به اکبر گنجی داده شد به نیابت از احمد زیدآبادی. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان همکار ما در آلمان.
انجمن جهانی مطبوعات 49 سال از شالوده‌ریزی شده و هر سال جایزه قلم طلایی خود را به روزنامه‌نگار برتر سال اعطا می‌کند. این جایزه زرین در سال جاری میلادی 2010 به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و مدافع آزادی و حقوق بشر در ایران تعلق گرفته است. از آنجا که آقای زیدآبادی در زندان به سر می‌برد، بعد از ظهر چهارشنبه اکبر گنجی به نیابت از وی جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات را طی مراسمی در شهر هامبورگ دریافت کرد. هیئت داوران این جایزه در بیانیه خود با اشاره به اختناق حاکم بر جامعه ایران و رسانه‌های همگانی از احمد زیدآبادی به دلیل دفاع از اصل حاکمیت قانون در ایران ستایش کرده و وی را شایسته دریافت قلم طلایی سال 2010 دانسته. در انجمن جهانی مطبوعات روزنامه نگاران بیش از 120 کشور جهان عضویت دارند. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی و یا جایزه قلم طلایی آزادی دارای درجه دکترا در رشته روابط بین الملل از دانشگاه تهران است و سال 68 به این سو وارد فعالیت در گستره مطبوعات شده و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری داشته. آقای زیدآبادی 10 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی دستگیر شد و به مدت 13 ماه در زندان به سر برد. در پی انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 هم آقای احمد زیدآبادی دستگیر شد و سرانجام به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. گفته می شود دلیل دستگیری آخر آقای زیدآبادی انتشار نامه‌ای سرگشاده است که وی از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. پیش از آقای زیدآبادی فرج سرکوهی 11 سال پیش و اکبر گنجی هم 4 سال پیش همین جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات نصیبشان شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما مجمع جهانی اقتصاد در آخرین گزارش خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شفافیت اقتصادی در میان 139 کشور جهان رتبه 129 رو داره. این خبر رو روزنامه جهان صنعت منتشر کرده و اضافه کرده که اقدامهای دولت در تنظیم بازار و تصمیمات دستوری مانند کاهش نرخ سود بانکی از جمله مواردیه که موجب شده سیاست‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نباشه. اما شاخص‌های شفافیت در اقتصاد چه چیزهایی هستند؟ این پرسشیه که رضا جمالی در گفتگویی که با شاهین فاطمی استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین‌المللی پاریس داشته در میون گذاشته با هم بشنویم.
این سازمان که به ترانسپرنسی اینترنشنال نامیده شده میره دنبال راههایی که نشون بده تا چه حد معاملات و اقدامات یک دولت میتواند به طور شفاف گویای سیاستهای اونها باشه. به عبارت دیگر اینها میخوان میزان فسادی که در یک کشور هست را از این راه محاسبه بکنن. هرچی کمتر این امکان وجود داشته باشه که مثلا مناقصه ها علنی باشه، بسته باشه، اطلاعات قبلا و بعدا داده باشه، به این کشور رتبه شفافیت میدن. اونجایی که نتونن این اطلاعات رو به دست بیارن، اینها معمولا این کشورها رو در رتبه های پایین میگذارن.
چرا دولت ایران شفافیت اقتصادی نداره؟ به چه دلیل؟
دلایلش بسیار زیاده. اول اینکه مسئله که در مملکتی که شما مطبوعات آزاد نداشته باشید، با آزادی چرخش اطلاعات وجود نداشته باشه، این اولین اشکال کاره. یعنی وقتی که مثلا یک خبرنگار این حق رو نداشته باشه که بره بپرسه بگه آقا چرا فلان مناقصه به فلان شرکت داده شد و چند تا شرکت دیگه در این مناقصه شرکت کردن و شرایطش چی بود، که هیچ کدوم اینها وجود نداره در ایران از نظر مطبوعات، و خود حکومت هم هیچ وقت سعی نکرده که در این نوع موارد اطلاعاتی در اختیار افراد بگذاره. این بیشترش ارتباط پیدا میکنه با اون عده‌ای که سود میبرن از این چنین نظام بسته‌ای. مثلا یک شرکت بیشتر در مناقصه شرکت نکنه، مثل اون کاری که سر واگذاری سهام تلفن شد، یا تمام این کنترات‌هایی رو که به سپاه پاسداران میدن. هیچ کدوم اینها شفافیت در موردش وجود نداره. این سازمان دلیل به وجود آمدنش هم دقیقاً همین بود که سازمان ملل و OECD که مقرش در فرانسه هست و از کشورهای صنعتی تشکیل شده، اینها نگران این بودن که کشورهای خودشون وقتی میرن به کشورهای در دنیای سوم، اینها رشوه میدن، و برای اینکه جلوی رشوه رو بگیرن، برای مامورین خودشون و شرکت‌های خودشون قوانینی گذاروندن که حالا که نمیتونن جلوی رشوه گرفتن رو بگیرن، رشوه دادن رو جرم اعلام کردن.
آقای فاطمی، در همین راستا هم بارها دیده شده که آمارهای دقیقی بانک مرکزی ایران نداده، از رشد اقتصادی گرفته تا تورم سالیانه. بعضی از سایت‌های داخلی هم به استناد گزارش بانک مرکزی از کاهش 10 میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور خبر دادن. به طور کلی نظر شما و تحلیل شما درباره سیاست‌های بانک مرکزی ایران چی هست؟
ببینید، این خودش یکی از نمونه‌های عدم شفافیته. معمولاً در تمام کشورها اون چیزی که از همه چیز شفافیتش بیشتره، مسائل بانکی و مسائل مالیه. مثلا ایران یگانه کشوری است که در اون ذخایر ارزی جزء اسرار حکومتی شده. شما هر کشور دیگر بخواید مراجعه می‌کنید به صندوق بین‌المللی پول و دقیقاً می‌دونید که چقدر ذخیره دارن، چقدر ارز دارن، چقدر صادر کردن، چقدر وارد کردن. دلیل اصلیش اینه که بانک‌های مرکزی در تمام دنیا مستقل از حکومت هستند. در ایران هم تقریبا همین طور بود قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بیاد. شورای پول و اعتبار وجود داشت که مستقل بود از حکومت. آقای احمدی نژاد همه اینها رو به هم زد، سه بار تا کنون رؤسای بانک مرکزی رو عوض کرده تا بالاخره اونها مورده زیر تسلط خودش، و امروز آمار و ارقامی که از بانک مرکزی میاد به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. و چنین اوضاعی باعث میشه که اون اتفاقات هفته قبل بیفته، ایجاد تشنج میکنه در بازار و قیمت ها بدون مناسبت بالا و پایین میره. البته دلایل خیلی زیادتری هم برای اون وجود داره. اینها اشتباهات بزرگی که مرتکب میشن، ولی خب تا موقعی که آمار و ارقام واقعی در اختیار مطبوعات و مردم نباشه، به طور قطع نمیشه گفت که کدوم یکی از این سیاست‌ها در حال تغییره و یا کدوم اینها مفیده و کدوم مضره.
گفتگویی بود با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در فرانسه. برگردیم به ایران و سراغی بگیریم از یک وکیل دادگستری که این روزها در زندان به سر میبره، نسرین ستوده، که نامش آشناس برای شنونده های ما. خانم ستوده مدتیه که در زندان در بند انفرادی به سر میبره و بنابر خبرهایی که منتشر شده بیش از یک هفته است که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. خانم نسرین ستوده در حدود یک ماه پیش در تهران بازداشت شد و در این مدت هنوز نتونسته که همسر و فرزند خردسال خودش رو ببینه. رضا خندان همسر خانم ستوده است که روز چهارشنبه توانسته تماسی کوتاه با همسرش داشته باشه. حسین قویمی گفتگویی رو انجام داده با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و درباره اعتصاب قضای خانم ستوده پرسیده.
بله، امروز ساعت 2 بعد از ظهر، بعد از 18 روز بیخبری مطلق از ایشون و نگرانی‌های بسیار زیاد، تنها به مدت 3 ثانیه من تونستم با ایشون صحبت کنم. در واقع من هیچ صحبتی نکردم، ایشون در ظرف 3 ثانیه تونستن به من بگن که از 3 مهر ماه در اعتصاب قضا هستن و تهدید می‌خواستن بگن تهدید شدم. به چه چیزی نتونستن، تلفنشون رو قطع کردن. کل صحبت ایشون ظرف 3 ثانیه این بود.
آیا خبر دارین که این اعتصاب قضای خشک یا اعتصاب قضای نوع دیگری است؟
هیچ اطلاعی از جزئیاتش من ندارم و تنها منبع خبریم همین تلفن 3 ثانیه و تقریبا همین چند تا کلمه یه که من شنیدم. 6 کلمه ظرف 3 ثانیه صحبت کردن. منتها ایشون در آخرین تماسی که با من داشتن حدود 20 روز پیش به من گفتن که بهشون گفتم اینجا اعلام کردم اگر تماسهای من تلفنایی که در اختیارم میذارن فواصلش طولانی تر از 4 روز باشه اعتصاب خواهم کرد. به این دلیل بود که من تا چند روز پیش رد کردم، دیدم هیچ گونه تماسی نگرفتن، خبرش رو اعلام کردم که نگرانم که ایشون در اعتصاب قضا بوده باشه، چون نه همبندی دارن چون انفرادی هستن، هیچ گونه ارتباط و تماسی نبوده که مطمئن بشم که شروع کردن اعتصابش یا نه. بنابراین با احتیاط خبرش رو گفتم که احتمال اعتصاب هست و حتی من درست بوده، منتها بر طبق گفته ایشون از اول مهر ماه باید شروع می شد که با 2 روز تأخیر از 3 مهر ماه اعتصابشون رو شروع کردن. منتها فضایی که پشت تلفن حاکم بود فضای فوق‌العاده پر تنش و پر استرسی بود و لحن ایشون پر استرس و با عصبانیت و ام بود، معلوم بود که یه فضای درگیرانه خیلی شدیدی اونجا هست.
آیه خندان، آخرین باری که خانم ستوده همسرتون رو دیدین کی بود؟
قبل از بازداشتشون.
یعنی چند وقت پیش؟
الان 32 روزه که ایشون بازداشت هستن و در این 32 روز ما اصلا ملاقات نداشتیم، ندیدیم هیچ وقت.
ایشون وکیل دارند، وکیلشون کی هست؟ آیا خبری دارین که آیا وکیل ایشان موفق به دیدار ایشان شدن؟ پرونده در چه موقعیتی قرار داره؟
4 تا وکیل دارن، جناب آقای سلطانی هستن، سرکار خانم پراکند و سرکار خانم قنوی و خانم سرکار خانم مینا جعفری، اینها وکلای پرونده شون هستن، ولی بیشتر خانم قنوی پیگیر مسائل خانم ستوده هستن و روزی که رفتن خودشون معرفی کنن خانم قنوی هم به اتفاق ایشون رفته بودن، ولی بهشون گفته بودن در مرحله بازپرسی وکیل نمیتونه حضور داشته باشه. از اون روز سالا خانم قنوی بارها مراجعه کردن به بازپرسی، ولی هیچ گونه اطلاعی از کم و کیف پرونده بهشون ندادن.
بله آقای خندان، شما حتما امروز با وکیل ایشون صحبت کردین، وکیل خانم چی کار کردن و تحقیقاتشون به کجا رسیده؟
ایشون آخرین بار 3 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم مراجعه کرده بودن به بازپرسی، همون حرفای قبلی رو زده بودن که در مرحله تحقیقات هست و هیچ توضیحی راجع به این که این تحقیقات تموم میشه و علل خصوص هم یک باری که من موفق شدم بازپرس رو ببینم و هم خانم قنوی آقای بازپرس به شدت چیز میکرد، انکار میکردن که ایشون اعتصاب قضا باشن و گفتم بهشون خیلی خوبه. روزی که این حرفو داشتن به من میزدن میگفتن من دیروز پریروز ایشون اینجا روی این صندلی نشسته بودن و خیلی هم حالشون خوب بود، من امروز متوجه شدم که بسیار هم حالشون بد بوده و در وضع خیلی ناگوار و ناجوری قرار داشته.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که 32 روزه در زندان اوین بخش 209 به سر میبره. اما اجازه بدید که کمی شنونده صدای شما باشیم، باز برمیگردیم در کنار شما خواهیم بود، گزارش ها رو ادامه میدیم، هنوز 2 گزارش دیگه داریم تا پایان این مجله شبانگاهی. بریم سراغ صدای شما.
بافت جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که با این ادبیات برخورد بکنن. تازه همین آقای رهبر بودن چند قبل گفتن اینها مثل سگ دروغ میگن، یا اون آقای لاریجانی عرق آقای اوباما خوش نشده بود گفت این آقا هم اومده مثل گاوچرونا داره حرف میزنه. اینها بقایشون در این ادبیات مستهجنه.
به نظر من در مورد صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد می‌خواستم بگم که هر کس به اندازه فهمش میتونه از واژه‌ها استفاده بکنه و ایشون هم گناهی نداره همین واژه‌ها رو استفاده کرده. متشکرم، خداحافظ.
باید بگم که ایشون خیلی رک، سریع، بی‌پرده صحبت می‌کنه، لاس نمی‌زنه، تعارف نداره، همیشه چاشنی حرفاش یه لبخند، شاید بهتر بگم یه ریشخند همراه داره، ولی متاسفانه کاری که ایشون داره در حد شخصیتشون نیست. بهتر بود ایشون توی کار کمدی یا برنامه سیرک شرکت میکرد، اون موقع مردم میتونستن به جای هو کردن براش دستم بزنن. متشکرم.
چی میتونه بگه محمود احمدی نژاد؟ مجبوره که ادبیاتش همین باشه. به غیر از این بعد بیاد مثلا چی بگه؟ بگه اقتصاد ایران خوبه یا مردم دارن خوب پول در میارن یا کارخونجات داره خوب کار میکنه. واسه خاطر اینکه این دروغا رو نگه مجبور به اینو اون فوش بده دیگه. واسه همینم است، راه دیگه ای نداره.
با سلام و شب بخیر. رفتار نظام را با خانواده‌های معترض شهدا دیدیم. اگر بر فرض مثال خود شهیدان و حتی خود امام خمینی هم بیاید و اعتراض کند که چه به سر انقلاب و مردم آبادی، آنها هم به همین سرنوشت دچار می‌شوند.
هنوز یارانه ها را به اجرا نگذاشتن، آمار سرقت و جیببری افزایش پیدا کرده. حالا ببینیم تا بعدش چطور میشه. آقای احمدی نژاد،
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب شماره رو امیدوارم یادداشت کرده باشید. اما یک دانشجوی ایرانی که مدت‌ها در زندان بود از ایران خارج شد. سلمان سیما از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد که دو بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ناآرامی‌های پس از اون بازداشت شد، حدود 40 روزه که ایران رو ترک کرده و همکنون در ترکیه از سازمان ملل متحد تقاضای پناهندگی کرده. سلمان سیما گفتگویی داشته با همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از علت خروجش از ایران و وضعیت جنبش دانشجویی ایران گفته.
تصمیم خیلی سختی بود. پس از اینکه من اسفند ماه سال گذشته از زندان در اومدم بیرون، یک بار هم مجدد 22 خرداد بازداشت شدم. دو تا پرونده مفتوح دارم همکنون و یک حکم 6 سال داشتم که در دادگاه تجدید نظر بود. این حکم تایید شد و حتی احضاریش هم به در خونه اومد. یا باید 6 سال زندان رو تحمل می‌کردم یا فرار از مملکت و دوری از دوستان و خانواده رو که من راه دوم رو برگزیدم.
6 سال زندانی که برای شما حکمی که صادر شد بر چه اساسی بود؟ یعنی چه اتهاماتی رو علیه شما مطرح کردن؟
اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ترتیب تجمعات، و دومی اخلال در نظم عمومی که این هم از طریق شرکت در همین تجمعات به ما گفته بود، تفهیم شده بود. این پرونده مربوط به تابستان سال 87 و مربوط به قبل از انتخابات بود. هنوز رأی پرونده های بعد از انتخابات مشخص نیست و هنوز دادگاهی برای اون تشکیل نشده.
آقای سلمان سیما، شما وقتی که در زندان بودید گزارش‌های منتشر می‌شد که با شما بدرفتاری شده بود.
دو نوع ما بدرفتاری داریم اونجا. خب یک بدرفتاری هست از سوی بازجو و وزارت اطلاعات صورت می‌گیره. خب پرونده‌ای هست، فعالیتی انجام دادید، خب اونها می‌خوان اتهاماتی به شما بچسبونن و شما مقاومت می‌کنید. اینجا بالاخره شاید این مقاومت شیرین هم باشه و این کتک خوردنه و این بالاخره سختی ها برای خودت شیرین و ارزشمند هم باشه. اما یک نوع فشاری که می آوردن این بود که مثلا میگم ما داشتیم، برای خود من هم اتفاق افتاد، برای افرادی که مسن بود در بند 209 اتفاق می افتاد، گاهن 800 ما رو دستشویی نمی بردن. یا مثلا کافی بود که هفته دو بار حموم داشتیم به مدت خیلی کوتاهی. کافی بود که مثلا میگن یک روز شما رو حموم نبرن، یعنی رفت تا هفته بعد. این گونه رفتارها انجام میشد و این گونه رفتارها از سوی زندانبان انجام میشد. البته بودن زندانبانان مهربانی که خودشون رو میگفتن بابا ما هم از شما هستیم، ولی عمده زندانبان ها متاسفانه فشار مضاعف یا علاوه بر بازجو اعمال میکردن. من یادم هست یک بار آب سلول به دلیل قدیمی بودن زندانیون قابل آشامیدن نبود. من زندانبان رو صدا کردم گفتم آبی که داره میاد اصلا رنگ داره، خورده فلز در اون دیده میشه. برگشت گفت شما حقتونه، گناه کردید و باید از این آب بخورید. من برگشتم گفتم اگر هم ما یزید باشیم بالاخره آب رو هیچ جا در هیچ جنگی در هیچ کاری برای دشمن هم حتی نمیبنه. شما آب رو هم به روی ما بستید، همین منجر به درگیری شد و بالاخره ما زیاد لطمه ندیدیم جز اینکه سه چهار تا لغت محکم به سینه ما روونه شد و منجر شد که دو تا از دنده هم ترک برده چه شد، ولی خب واقعا میزد. خیلی میام اگر فشار رسانه روی من نبود شاید قضایا سخت‌تر از این هم میشد.
چه فعالیت هایی باعث شد که اینجور با شما برخورد بشه؟
تقریبا حدود چند سالی هستش که بچه های دانشگاه آزاد حرکت هایی رو شکل دادن. قبلا وقتی صحبت از جنبش دانشجویی میشد عموما مخاطب دانشگاه های سراسری بودن و دانشجویان اینها، ولی الان وقتی صحبت از جنبش دانشجویی میشه نقش بچه های دانشگاه آزاد و دانشجویان دانشگاه آزاد رو نمیشه و نباید نادیده گرفت. ما هم سهم خیلی کوچیکی در این حرکت داشتیم. سال گذشته هر هفته سه‌شنبه ها تجمع داشتیم ما در دانشگاه آزاد، چهار بار در دانشگاه تهران مرکز ما تجمع داشتیم، تجمع سوم جان عزیزم در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز با خشونت بسیج و نیروهای امنیتی مواجه شد. توی اونجا اقدام به پرتاب گاز اشکاور میشه، بچه‌ها در طبقات آتیش روشن میکنن برای مقابله با این گاز. خب این که سال گذشته عمده فشار حداقل میتونم بگم فصل پاییز جنبش دانشی روی دانشجویان دانشگاه آزاد و کار فوق‌العاده زیبایی که اینها انجام دادن و هرگز در دانشگاه آزاد نظیر نداشته، خب این قطعا هزینه‌هایی داشت. خیلی از بچه های دیگه بازداشت شدن، تحصیل بچه ها رو محروم کردن، تعلیقشون کردن، اخیراً هم تبعیدشون کرد.
و فکر میکنید این خشونت و این برخوردهایی که خودتون از اون یاد کردین باعث شده که ساکت بشن دانشجویان؟
حقیقت اینه که سرکوب ها به شدت بالاست، یعنی ظلم واقعا بالاست. الان ما دیگه حتی انجمن فرهنگی اینها هم تمام دارن با یا وجود نداره یا توسط بسیج دانشجویی داره کنترل میشه. هر روز داره یک تشکل دانشجویی بسته میشه، یک نشریه دانشجویی بسته میشه، حتی با جمعهای دوستی هم برخورد میشه. ولی خب جمله معروفی وجود داره، همه بچه ها هم میگن دانشگاه هنوز زنده است. حالا شاید یه خورده حال این موجودی که زنده است بد باشه و بیمار شده باشه تحت زخمایی که به تنش انداخته شده. دائما سوالم اینجوری مطرح میکنم، مگه دانشگاه نبود؟ مگه جنبش دانشجویی نبود؟ پس دلیل این همه احضار و پیگیری و ضرب و سرکوب چیه؟ این نشون میده که زنده است هنوز.
سلمان سیما بود که از ایران خارج شده، دانشجو، در گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری. اما در کانادا گروه های بین المللی مدافع آزادی بیان در نامه مشترکی خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی کانادایی شدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
نویسندگان نامه‌ای که به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی فرستاده شده، سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی دفاع از آزادی بیان در کانادا هستند که در نامه خود وحشت از حکم زندان حسین درخشان و نگرانی عمیق از گسترش نقض تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران در حمایت و ترویج حقوق بشر و از آن جمله حق آزادی بیان را ابراز کردند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی مدافع آزادی بیان، انجمن قلم کانادا موسوم به پن کانادا و چند سازمان دیگر کانادایی در نامه مشترک به صادق لاریجانی تأکید کردند که قوانین جمهوری اسلامی ایران حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد. علاوه بر این ایران از نخستین امضا کنندگان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1975 میلادی برابر با 1353 خورشیدی است که حق افراد برای دریافت و پخش اطلاعات و اندیشه های گوناگون را چه شفاهی و چه نوشتاری صرف نظر از نوع مطلب و محل انتشار آن تضمین کرده است. گروه های مدافع آزادی بیان در نامی خود خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اضافه کردند که به عقیده آنها حسین درخشان با تکیه بر چنین حق مسلمی از آزادی بیان می نوشته است. از این رو از شما می خواهیم که با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار دارید آزادی حسین درخشان را فراهم کنید و تعهد دولت ایران برای حمایت از اساسی ترین حقوق افراد و آزادی های بنیادی را محترم بشمارید. در نامه این گروه های بین المللی دفاع از آزادی بیان اضافه شده که حسین درخشان در انتظار محاکمه خود 2 سال را در زندان سپری کرده و گزارش های نگران کننده ای از شکنجه احتمالی او دریافت شده است. این گروه ها همچنین از نابسامانی های روزافزونی که در برابر نویسندگان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و وبلاگ نویسان در جمهوری اسلامی قرار دارد، ابراز نگرانی کرده و گفتند که زندان جای حسین درخشان و ده ها تن از افرادی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان محبوس شده اند نیست.
خب به پایان این بخش رسیدیم، با ما همراه باشید. در ساعت 11 باز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش بعدی خبرها.